سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز
شرکت تسلا نسل بعدی خودروهای برقی خود را به بازار معرفی کرد. اولین خودروی دو موتوره و دو محوره برقی جهان. آزمایش خودروی اسپورت برقی تسلا رودستر توسط تیم 2.0. و در انتها اخبار فضایی هفته، گزارشی از مرحله دوم راهپیمایی فضایی فضانوردان ناسا. اینجا سالونی در شهر هاثورن در ایالت کالیفرنیا است و این آقا میلیاردر خودساخته 43 ساله آمریکایی ایلان ماسک در حال معرفی جدیدترین دستاورد فناوری صنعت خودروسازی آمریکا، اتومبیل تمام برقی تسلا مدل دی را به بازار معرفی کرد. این اولین خودروی برقی دو موتوره و آل ویل درایو جهان است. آقای ماسک برای معرفی فناوری‌های جدید به کار رفته در این خودرو، شاسی و موتورهای محرکه را به حاضران نشان داد. در تصاویر می‌توان دید که قطعات مکانیکی این اتومبیل بسیار کمتر از یک اتومبیل غیر الکتریکی است. دو موتور برقی کوچک در محورهای جلو و عقب اتومبیل قدرتی بسیار بالا معادل 691 اسب بخار تولید می‌کنند که از تمام اتومبیل‌های همکلاس خود که سوپر سدان خوانده می‌شوند بیشتر است. ویژگی دیگر این ماشین قدرت انتقال نیروی محرکه از چرخ‌های جلو به چرخ‌های عقب در کسری از ثانیه است. خودروهای آل ویل درایو که در یک ترجمه غیر دقیق می‌توان به آن اتومبیل‌های دو محوره گفت، تا کنون با استفاده از قطعات مکانیکی نیروی محرکه را از محور جلو به عقب و بالعکس تغییر می‌دادند که باعث افزایش قدرت مانور و کاهش بهره‌وری انرژی می‌شد. اما خودروی برقی دی با استفاده از خاموش و روشن کردن موتورهای برقی با سرعت بسیار بیشتری این نیرو را انتقال می‌دهد و بهره‌وری اتومبیل دو موتوره به لحاظ مصرف انرژی از مدل یک موتوره تسلا هم بالاتر است. تسلا مدل دی با یک بار شارژ کامل مسافتی معادل 442 کیلومتر را طی می‌کند. قرار است تسلا این خودروی جدید را در سه مدل با موتورهای برقی متفاوت ارائه کند. قدرتمندترین مدل این اتومبیل 85 دی نام دارد با قیمت 120 هزار دلار آمریکا. 0 تا 100 تسلا دی 85 کمتر از 3.2 ثانیه است که از رکورد سریع‌ترین سوپرکار جهان یعنی مکلارن F1 هم کمتر می باشد.
So we were able to actually achieve a 3.2 second 0 to 60.
چیزی که من در طول سالها نشست و برخاست با افرادی که عشق اتومبیل‌های اسپورت دارن یاد گرفتم اینه که اتومبیل اسپورت معمولاً بنزین زیادی مصرف می‌کنه، اما تسلا از این قانون تبعیت نمی‌کنه. این اتومبیل با بهره‌گیری از یک موتور الکتریکی یکی از کم مصرف‌ترین اتومبیل‌های جهان در زمینه انرژی حساب میشه. بیایید داخل تا فناوری‌های خاص این ماشین رو به شما معرفی کنیم. بذارید خیلی سریع فناوری‌های خاص مربوط به این اتومبیل رو به شما معرفی کنیم. اولا چون این ماشین یک ماشین الکتریکیه، شما احتیاج دارید که بدونید در هر لحظه باتری ماشینتون چقدر شارژ داره. این باتری که اینجا می‌بینید، قسمت سبزش مقدار پر بودن باتری ماشین رو نشون میده و این زیر مایلج ایدئال یا مسافت ایدئالی که شما می‌تونید با اینقدر باتری مسافت رو طی کنید که اینجا میگه 143 مایل. در این صفحه میزان مصرف انرژی در هر مایلی که شما، مسافتی که شما پیمودی رو نشون میده. خب میبینید که یک جاهایی میزان مصرف انرژی ما بیشتر بوده، معمولا این جاهاییه که شما از سرعت بیشتر ماشین استفاده میکنید. در اینجا شما سه تا قسمت مختلف ماشین رو میتونید دماش رو نگاه کنید، اگر که بخواید بدونید که میزان مسافتی که رفتید چقدر به موتورتون فشار آورده. این میزان دمای بالایی میزان دمای موتور رو نشون میده، وسطی میزان دمای مغز الکترونیک اتومبیل رو به شما نشون میده، و پایینی هم میزان دمای باتری ماشین رو نشون میده.
اما اصلا چرا الکتریکی؟ مگه بنزین چشه؟ این سوالیه که ما از دیر موید اوکانل، معاونت توسعه تجاری کمپانی تسلا، پرسیدیم.
اولین دلیل صرفاً علاقه به فناوری‌های مربوط است، مثل فناوری ذخیره‌سازی برق در باتری‌ها که به لطف پیشرفت‌های اخیر و ساخت باتری‌های لیتیوم آیون که در لپتاپ‌ها به کار میره متحول شده. در این حال نباید فراموش کرد که این اتومبیل هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کنه و از این جهت به اکوسیستم کمک می‌کنه. اما شخصاً این مسئله برای من از جنبه امنیت ملی آمریکا و وابستگیش به واردات نفت مهمه. آمریکا 70% نفت وارداتی خودش رو در حمل و نقل مصرف می‌کنه. بنابراین اگر ما بتونیم موتورهایی بسازیم که از چند منبع انرژی در آن واحد استفاده کنند، خدمت بزرگی به امنیت ملی کشورمون انجام دادیم. از لحاظ اقتصادی رانندگی با تسلای رودستر برای هر مایل 3 تا 4 سنت خرج داره، در حالی که راننده مثلا یک اتومبیل پورشه 911 داره 25 تا 30 سنت در هر مایل خرج میکنه. ضمن اینکه باید اضافه کنم اتومبیل‌های الکتریکی به علت سادگی ساختارشون نسبت به اتومبیل‌های مکانیکی برتری دارند. تسلا فقط یک محور و یک گیربکس داره، در حالی که در موتورهای احتراق درونی صدها قطعه در حال بالا پایین شدن هستند. در سادگی اتومبیل ما کارایی بالایی نهفته است و میتونم بگم اتومبیل‌های ما از خیلی جهات رایانه‌های متحرک هستند. میزان تعمیرات و سرویس این ماشین در طول زمان تنها به تعویض تایر و ترمز و مایع شوینده شیشه محدود میشه.
To the point where you're basically going to be changing tires and brakes and windshield fluid and that sort of thing.
محض اطلاعاتون، ما الان اتومبیل رو روشن کردیم، میبینید که هیچ صدایی از هیچ جای اتومبیل در نمیاد.
یک روز بارونی معمولی است در کالیفرنیا که ما داریم ماشین رو تست درایو میکنیم، آزمایشش میکنیم برای اولین بار. هر کی مکنن رد بشه فکر کنه که ما خیلی پول داریم، نمیدونست که یه خبریه، نمیدونست که ما فقط دوتا خبرنگاریم که الان نشستیم توی این ماشین. خب یه شتاب باش بگیریم.
مغزم اومد تو دهنم.
واقعا عالی بود.
به لطف پیشرفت‌های اخیر در زمینه ذخیره انرژی، تسلا رودستر تونسته با تقویت موتورهای الکتریکی و استفاده از فیبر کربن برای طراحی بدنه و قطعات، الان به عنوان کمپانی پیشرو در این رشته مطرح بشه.
Electric vehicle technology has
فناوری اتومبیل الکتریکی تونست با طراحی و اجرای اتومبیل هیبرید یا همون موتور برقی بنزینی تجربه موفقی رو پشت سر بگذاره. در آینده ما شاهد گسترش موتورهای دوگانه سوز و حرکت جدی‌تر به سمت موتورهای الکتریکی خواهیم بود.
بذارید قلب و مغز این ماشین رو به شما نشون بدم. این قلب اتومبیله که باعث میشه این اتومبیل حرکت کنه. بیش از 6000 سلول لیتیوم آیون در باتری این اتومبیل به کار رفته و اینجا هم مغز اتومبیل، جایی که پردازشگرهای مختلف اتومبیل لحظه لحظه حرکات اون رو پردازش میکنن تا اتومبیل بتونه سریعتر و بهتر حرکت کنه. برای اینکه این سلولهای لیتیوم آیون خنک نگه داشته بشن، از یک محلولی که در این محفظه ازش نگهداری میشه استفاده میشه که این محلول به تک تک این سلولها باید برسه تا آنها رو خنک نگه داره.
بد نیست بدونید شرکت تسلا غیر از تولید اتومبیل‌های اسپورت الان چندین پروژه مشترکاً با غول‌های صنعت اتومبیل سازی مثل دایملر بنز و تویوتا داره.
با وجود معرفی فناوری‌های جدیدی مانند قابلیت اتوپایلوت، رادار 360 درجه سونار، ارتباط با اتومبیل از طریق اپلیکیشن موبایل و چندین فناوری دیگر، واکنش بازار به این خودروی جدید زیاد مثبت نبوده و از زمان معرفی مدل دی تا تهیه این گزارش، سهام تسلا در بورس‌های وال استریت 8% سقوط کرده. فضانوردان سازمان فضایی آمریکا ناسا روز چهارشنبه 15 اکتبر در یک راهپیمایی فضایی که 6 ساعت و 34 دقیقه به طول انجامید، مرحله دوم تعمیرات در ایستگاه فضایی بین‌المللی را به پایان بردند. مهندس ارشد پرواز رید وایزمن از آمریکا به همراه دیگر هموطن خود یعنی بری ویلمور پس از خروج از دریچه معروف به کوست یا پژوهش، ابتدا یک رگولاتور برق را که از ماه می امسال از کار افتاده بود تعویض کردند. این رگولاتور برق را از طریق یکی از 8 پنل خورشیدی ISS به ایستگاه منتقل می‌کرد و با از کار افتادن آن از ماه می، عملاً ایستگاه فضایی بین‌المللی از طریق 7 پنل خورشیدی خود تغذیه می‌شد. در طی این راهپیمایی فضایی، فضانوردان همچنین اقدام به تعویض بعضی از قطعات سخت افزاری کردند که مربوط به پهلو گرفتن سفینه‌های بخش خصوصی از شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ است. اسپیس اکس و بوئینگ با ارائه طرح‌های عملی برای جایگزینی ناوگان شاتل و انجام عملیات‌های آزمایشی متعدد توانستند به عنوان اولین پیشگامان بخش خصوصی به فضا برسند. حالا ناسا اعلام کرده که برای آماده کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی 10 سری دوگانه راهپیمایی‌های فضایی طراحی کرده تا بتواند از لحاظ سخت افزاری سامانه‌های پهلو گرفتن کپسول‌های ایستگاه را با آنچه بخش خصوصی تولید کرده تطابق دهد. راهپیمایی روز 15 اکتبر مرحله دوم از اولین سری این راهپیمایی‌های دوگانه بود که با موفقیت به پایان رسید. در خبری دیگر از ایستگاه فضایی بین‌المللی، پژوهشگران ناسا در این ایستگاه در حال انجام آزمایش‌هایی هستند که می‌تواند در جهت علاج بیماری سرطان مؤثر باشد. در طی یک آزمایش جدید که متابولیسم دارو نامیده شده، پژوهشگران سعی دارند تا با طراحی مجدد تکنیکی که در حال حاضر برای درمان بیماران دیابتی استفاده می‌شود، با تومورهای سرطانی مقابله کنند.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم، پرطرفدارترین سبک موسیقی که شنونده های زیادی در جهان داره. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم، ترانه های 10 تا 7. بسیاری از شما سای خواننده پاپ کره‌ای رو میشناسید، هنرمندی که با ترانه گنگدام استایل به اوج شهرت رسید و به یه ابرستاره بین‌المللی تبدیل شد. پس از مدتی سکوت، سای با یه ترانه جدید به صحنه برگشته. البته این بار او تنها نیست و با اسنوپ داگ، رپر مشهور آمریکایی همکاری کرده. بریم ببینیم جریان چیه. سای خواننده مشهور کره‌ای با ترانه جدیدی به صحنه برگشته. تک ترانه‌ای شاد و هیجان انگیز به نام هنگوور که با آثار گذشته او کاملا متفاوته. اجرای مشترکی با اسنوپ داگ، رپر معروف آمریکایی. هرچند 2 سال از موفقیت خیره کننده گنگام استایل گذشته، با این حال بسیاری سای را با همون ترانه میشناسند. ترانه‌ای که تا امروز بیش از 2 میلیارد بیننده در یوتیوب داشته.
That means I have a severe heavy pressure on my shoulder.
بار سنگین روی شونه‌هامه. همه انتظار دارن ترانه‌های جدیدم به خوبی گنگنام استایل باشه. ولی این غیر ممکنه. من نهایت تلاشم رو می‌کنم تا ترانه‌ای که تولید می‌کنم خوب باشه. ولی نباید کارهای جدیدم رو با گنگنام استایل مقایسه کرد. اون یک استثنا بود که دیگه هرگز تکرار نمیشه.
حضور اسنوپ داگ، رپر جنجالی و خبرساز آمریکایی در اجرای این ترانه از نکات جالب توجه این پروژه بود. سای با اشاره به علاقه‌ای که به سبک خوندن اسنوپ داره، او رو هنرمندی حرفه‌ای توصیف میکنه که برخلاف حواشی و داستان‌های پیرامونش، انسانی خلوتگزین و خجالتی است.
I thought about, you know, I can't thought about only one person who is Snoop Dogg.
از همون موقعی که مشغول نوشتن ترانه بودم به اسنوپ داگ فکر میکردم. میدونستم اون تنها کسیه که میتونه این ترانه رو با من بخونه. وقتی باش تماس گرفتم برخورد خوبی داشت و حسابی تحویلم گرفت. درباره ترانه و ایده هایی که دارم توضیح دادم. اسنوپ قبول کرد و اومد کره. همه چی به سرعت پیش رفت.
در هنگوور برخلاف ترانه‌های گذشته سای تمرکز اصلی روی رقص نیست و شعر و موسیقی وزن بیشتری داره. شاخص مهمی که از نظر سای نقطه عطفی در کارنامه هنریش به شمار میره.
در این ترانه رقص خیلی مهم نیست. پیام ترانه است که اهمیت داره. یه جور تبادل فرهنگی بین من و اسنوپ. تم اصلی درباره نوشیدن بیش از حد مشروب و خماری بعد از اونه. ما در کره راه‌های زیادی برای پیشگیری از این حالت داریم. در این ترانه من دارم به اسنوپ یاد می‌دم که باید چطور مشروب بخوره تا حالش بد نشه.
موزیک ویدیوی هنگوور در سئول تولید شده و در اون گروهی از هنرمندان مطرح کره‌ای حضور دارن. این ویدیو تا کنون بیش از 100 میلیون بیننده در یوتیوب داشته و یکی از آثار محبوب در شبکه‌های اجتماعی است. Waking and baking, shaking the fleas, kicking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees, tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping a drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a jigger like me. این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی میکنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 میریم. Won't tell them how you hit the ground with it. Girl, you know I'm from Chicago. I act a fool, Bobby Brown with it. In it, nobody take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. همونجور که دیدی ترانه های شماره 5 و 4 جدول از آریانا گرانده بود، خواننده جوونی که این روزا گل کرده و حسابی کارش گرفته. آریانا در ایالت فلوریدا به دنیا آمده و همین یکی دو ماه پیش شد 21 سالش. با توجه به موفقیت خیره کننده این هنرمند، پیشبینی میشه آینده درخشانی در انتظارش باشه. I got one more problem with you, girl.
I feel like people can.
فکر میکنم مردم با شنیدن این آلبوم منو بهتر میشناسن. پرابلم ترانه شاد و هیجان انگیزیه، ولی بیشتر ترانه های آلبوم ملایم و عاشقانه است. صدام پخته تر شده، با تسلط و اعتماد به نفس بیشتری میخونم. این فرصت رو داشتم تا نوت های پایین تر رو بخونم یا صدام رو بم کنم. خیلی هیجان زده ام. در آلبوم قبلی چنین ترانه هایی نداشتم. خوشحالم که میتونم توانایی های خودم رو ثابت کنم، جنبه های دیگه ای از شخصیتم رو نشون بدم. بنگ بنگ یکی از ترانه‌هایی که خیلی دوست دارم. کار جدیدیه که با جسی جی و نیکی میناژ انجام دادم. خیلی باحال بود. جسی و نیکی بچه‌های مستعد و دوست داشتنی هستن. قبل از این پروژه هم عاشق کاراشون بودم. باورم نمی‌شد که یه روز بتونم باهاشون کار کنم و با هم بخونیم. خیلی رویایی بود. از اینکه در مراسم اهدای جوایز MTV حضور داشتم خوشحالم. انگار دارم خواب میبینم. پارسال در برنامه‌ای که پیش از مراسم برگزار شد خوندم، ولی امسال یکی از خواننده‌های اصلی بودم. پیشرفت خوبی داشتم و این خیلی هیجان انگیزه. از این بهتر نمیشه.
وقتشه به سراغ ترانه های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه های برتر پاپ در آمریکا. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیر نویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. در هفته‌ای که گذشت صفحه تاپ 10 در فیسبوک از مرز 8000 نفر گذشت. خوشحالم که پخش این برنامه با استقبال خوبی از سوی دوستداران موسیقی همراه شده. تلاش می‌کنیم هر هفته برنامه‌ای بهتر و کاملتری رو تقدیم حضورتون کنیم. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. روز و شبتون بخیر. فکنی
ترافکنی یه موقعی معنی داشت، الان دیگه نمیدونم اسم بعضی حرفا رو چی میشه گذاشت. اصلا ابراهیم فیاض استاد دانشگاه فرمودن دشمنی عروس و مادر شوهر زمان رضا شاه شکل گرفت. ما فکر میکنیم دایی جان ناپلئون متوهمه وقتی میگه پرونده حامله شدن قمر رو میزه رئیس اینتلیجنس سرویسه. نگو ما اشتباه میکردیم، ما پیچشمون رو نمیدیدیم. یه چیزایی هست که به هم ربط داره که از چشم ما مخفیه، ما نمیبینیم. مثلا نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج گفتن عمل جراحی رهبری باعث تقویت امت اسلامی شد. عمل جراحی رهبری باعث تقویت امت اسلامی شد. بهتر قضاوت نکنید، ایشون بهتر میدونن یا شما؟ بالاخره هرچی باشه ایشون باره ترن چه ابزاری نیاز به تقویت داره برای رهبری امت. چند هفته پیش آقای روحانی توی مصاحبه گفتن فکر نمی کنن کسی به خاطر روزنامه نگاری توی ایران زندان باشه. بعد همه اعتراض کردن، بعد یه سری گفتن اشتباه تایپی بوده. خب خدا رو شکر خانم انیزاده معاون رئیس جمهور همه رو از تردید در آوردن، گفتن جمهوری اسلامی روزنامه نگار زندانی ندارد. خب این مشکل هم شد رفت. امام جمعه شیراز گفته خواهرخواندگی شهرها اگر منجر به شکلگیری سفرهای خارجی و حضور گروه‌های موسیقی خارجی شود اشکال شرعی دارد. احتمالا خواهرخواندگی شهرها از نظر ایشون برای اینه که شهرها کنار هم بشینن سبزی پاک کنن. من به سبزی آلرژی دارم، عدسه میکنم. آیت الله شاهرودی گفتن چند روزی آیت الله کنی عدسه میکنن. فکر کنم برای عضویت در مجلس خبرگان همین کافی باشه دیگه نه؟ عدسه کردن و التزام عملی به ولایت فقیه و البته در کما بودن. بعضی مردها تو حال کما هستن و بعضی هم در حال خروج. خروج سالانه 150 میلیارد دلار از کشور با مهاجرت. ایران در صادرات ثروت انسانی رتبه ممتاز اول رو کسب کرد.
ما رکورد زدیم.
خوش اومدیم به برنامه آنتن. من آرش صبحانی هستم، همکاران من برنامه متنوع و پروپیمونی برای شما تدارک دیدن. با پهباد شروع میکنیم.
پهباد شروع میکنیم.
پهباد دنیا رو در آینده متحول خواهد کرد. پهبادا به زودی قسمتی از زندگی روزانه ما خواهند شد. پهبادا نوشابه و پیتزا رو میارن دم خونتون بهتون تحویل میدن.
خوشحال پهباد.
و در جنگ ها به جای ما خواهند جنگید، بعضا خودشون جنگ رو خواهند انداخت. در جریان دیدار مقدماتی جام ملت‌های اروپا تیم‌های فوتبال صربستان و آلبانی به مسافه هم رفتن. یکی از طرفدارای تیم آلبانی پرچم آلبانی بزرگ رو با کمک پهباد بالای سر استادیوم به پرواز در میاره توی بلگراد. بازیکن‌های صربستان پرچمو می‌گیرن، می‌پرن، می‌کشن، میارن پایین. بازیکن‌های آلبانی میرن که پرچم از بازیکن‌های صربستان که پرچمو گرفتن بگیرن. طبیعتاً توپ جمع‌کنه که بیکار نمی‌شینن و با یک صندلی به کله بازیکن آلبانی می‌کوبن. درد سرتون ندم، الان هر لحظه احتمال داره یه جنگ دیگه در دنیا را بیفته به خاطر یه پهباد ناسیونالیست. این دقیقا همون چیزیه که دنیا الان کم داره، چون همونجوری که در فضای مجازی شاهدید هیچ درگیری بین فارس و عرب و عرب و کرد و کرد و ترک و ترک و ارمنی وجود نداره. همه در فضای مجازی در کمال احترام دارن به حرفای هم گوش میدن و برای همینم این خانم 114 ساله علاقه من بوده بیا تو فیسبوک از این همه دوستی و انسانیت بهره مند بشه. ولی اولین چیزی که یاد گرفته دروغ بوده، چون فیسبوک گزینه‌ای برای سن 99 سال به بالا نداره. بعضی از دوستان مجلس خبرگان احتمال داره که با این مشکل آشنا باشن. این خانم مجبور شده دروغ بگه و این یعنی شروع فیسبوک. ایشون هنوز انقدر با محیط فیسبوک آشنا نیستن که بدونن سن که چیزی نیست. بابا میتونی عکس دروغی بذاری، میتونی اسم دروغی بذاری و همه اطلاعاتی که خود در مورد خود میدی تو دنیای مجازی میتونه دروغ باشه. دروغ. اما صحبت از دروغ شد، ایشون یادتون هست؟ الان یه سری دادشون میره هوا، او اینو چرا آوردی، تازه داشت یادمون میرفت، مگه دیوانه شدی، مگه بیکاری؟
گفتید بیکاری، ما گفتیم 3 میلیون شغل درست میکنیم، با اجازه جنابالی 6 میلیون درست کرد، بیش از 6 میلیون تو این 7 سال شغل درست شد.
آقای احمدی نژاد در هنگامی که داشتن مملکت رو به نفر بعدی تحویل میدادن بیش از 6 میلیون شغل جدید درست کرده بودن، تقریبا سالی 800 هزار شغل. و این معجزه اقتصادی مدیون چیزی نیست جز درایت و تدبیر و مدیریت تخصصی و البته دسترسی به اعداد و آمار و بازی کردن با صورت و مخرج فرمولای نحوه محاسبه نرخ بیکاری هم بی تأثیر نیست. ضمن اینکه با شناختی که از ایشون داریم ایشون خیلی هم احتیاج به دستکاری اعداد نداره و پرت کردن یه سری اعداد بی ربط از طرف ایشون اتفاق نادر و بی سابقه ای هم نیست. اتفاق نادر و بی سابقه اون چیزیست که دکتر نیلی همون سال در مورد نرخ بیکاری در تلویزیون و به همون مجری تلویزیونی که مجری برنامه آقای احمدی نژاد بود، یعنی آقای حیدری، توضیح میده.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده.
یعنی
شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم این عدد منفی میشه، اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14000 نفر سالانه، که خب عدد
یعنی هیچ
ناشید، یعنی هیچ.
این هیچی با اون هیچی معروف حضرت امام البته مساوی نیست. از بحث منحرف نشیم، اینکه آماری به این مهمی رو بشه اینجوری دستکاری کرد خیلی مسئله عجیبیه. نرخ بیکاری فقط مربوط به آدمای سرکار نیست، تمام میزان سرمایه گذاری و رشد اقتصاد و تورم و رکود و همه این از این عدد شروع میشه، مثل درجه تب میمونه. نرخ بیکاری شاخص سلامت اقتصاده، مثل سلامت آدم. اگه دیدی یارو تب داره، تب سنج داره، عدد پرتی نشون میده، مریض داره هزیون میگه، اقدام میکنید به مداوا. البته اگه نظر فردی که هزیون میگه به هزیون ایشون نزدیک باشه، دیده شده که اون فرد بیمار رو رئیس جمهور هم میکنن، ولی اقتصاد باید داد به یه تیمی که برنامه داره و میتونه مداواش کنه.
وزارت کار ما تو این 6 ماهه تقریبا یه چیزی بالای 400 هزار اشتغال جدید رو اعلام میکنه. 80 هزار میگه کاهش پیدا کرده اشتغال، 430 هزار اضافه شده. بنابراین اشتغال حتی خالص ما هم رقم بسیار خوبیه تو 6 ماه اول امسال.
خیلی خوبه، 400 هزار تا تو 6 ماه، با همین شیب بریم جلو تو یه سال میشه 800 هزار تا، توی 7 سال میشه همون 6 میلیونی که آقای احمدی نژاد گفت. به زودی انقدر کار داریم که آدم نداریم. در واقع این برنامه ازدیاد جمعیت یه جوری به خاطر همینه، کارا میمونه رو دستمون. این اتفاق بسیار تاثیرگذاریه در اقتصاد.
همین اتفاق باعث شد که تعداد اشتغالمون در تابستان امسال بیش از 400 هزار بیشتر بشه. تعداد شاغلین تو بهار 2,21,100,000 بود، این در تابستان به 21,500,000 رسید. یعنی 400 هزار نفر این سرمایه گذاری ها باعث شد شغل ایجاد بشه.
آقای نوبخت، یعنی الان دیگه مشکل بیکاری نداریم؟ یعنی الان بیکار نداریم دیگه؟
یعنی الان 2,257,000 خانوار سخن من نوبخت رو به عنوان سخنگوی دولت داره میشنوه که میگه که ما بیکاری رو تونستیم تقلیل بدیم. خب بله. اولین چیزی که به ذهنش میرسه میگه من که همون بیکارم و اکثریت هم ممکنه همین فکر
بکنه. آقای نوبخت در ادامه صحبتاشون توصیه میکنن که در ذهن مردم در مورد این عدد و رقم ها تردید ایجاد نکنیم، چون
شاید توده های مردم خیلی اطلاعات زیادی دارن اما نسبت به این اصطلاحات تخصصی بیگانه باشن. ما این موارد رو توی اذهان مردم تردید ایجاد نکنیم.
ما تردید ایجاد نمی کنیم، شما هم نکنیم، ولی این مرکز آمار ایران دهنلق تردید ایجاد میکنیم. بر اساس تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در یک سال گذشته در ایران 670 هزار شغل از بین رفته.
ماشاءالله.
تازه ما کاری نداریم به اینکه درصد بیکاری در بین فارغ التحصیلان یه رشته‌ای 40% یا اینکه چند درصد افراد شاغل چقدر زیر خط فقرن. اعداد دروغ نمیگن، ولی آدما چرا؟ اما چه کسی و چگونه و کجا میتونه این تناقضات رو در آمار و اعدادی که دولت ارائه میکنه بررسی کنه، کارشناسی کنه، شفاف سازی کنه برای مردم؟ اینجاست که رکن چهارم دموکراسی که همون مطبوعات مستقل هستن میتونه بیاد و با شفاف سازی عملکرد حکومت اجازه سوء استفاده از قدرت رو بگیره، اجازه اقدام به فساد رو بگیره و اقتصاد رو شفاف کنه. خوشبختانه مطبوعات مستقل مورد حمایت 100% مستقل ترین قوا یعنی همون قوه قضاییه هستن.
برخ از این روزنامه‌های زنجیره‌ای رو ببینید، هنوز پرونده‌ای در دادسراست، در دادسرا کارش تمام نشده، طرف در بازداشته، می‌نویسن اسمشو، می‌نویسن چند تا وزیر دولت قبلا بهش اضافه می‌کنن با خطوط درشت رد پای چند وزیر در پرونده کذاب. آخر این واقعا تخلفه. من همینجا عرض کنم، من به دادستان تهران اکیداً دستور دادم تمام اینها رو رصد کنه و آنچه که خلاف قانون محکم پاش بایسته احضار کنه متهمین از هر مرتبه که باشن.
آقای لاریجانی با تهدید مطبوعات در مورد انتشار پرونده‌های فساد مالی دارن از رکن چهارم دموکراسی و شفافیت اقتصادی دفاع میکنن به شیوه خودشون. عملکرد قوه قضاییه در قبال پرونده‌های فساد نشون میده وجود افراد دلسوزی مثل ایشون چقدر به نفع اقتصاد ایرانه. پرونده زمین‌خواری برادر ایشون، پرونده بیمه ایران به دخالت معاون رئیس جمهور سابق، پرونده سلطان شکر و ارتباط آقای مکارم و مصباح، پرونده فاضل خداداد و برادران رفیق دوست، پرونده خصوصی سازی و آیت الله یزدی، پرونده بابک زنجانی، پرونده 3000 میلیاردی و حضور آقای جهرمی و بروجردی و پرونده های دیگر و عملکرد قوه قضاییه نشون میده چرا ایران ششمین اقتصاد بسته دنیاست.
باشه.
و در میان اقتصادهای آزاد 20 رتبه سقوط داشته.
باه.
در حالی که در کشورهای عقب افتاده دنیا مثل ژاپن یه نماینده مجلس به خاطر اینکه روزنامه‌ها مچشو گرفتن که با خرج مردم میرفته سفر، نماینده میاد اینجوری استعفا میده. رئیس قوه قضاییه ما مطبوعات مستقل و زنجیره‌ای خطاب میکنه و رسما میگه دخالت نکنید. از اون طرف عالی‌ترین مقام کشور میگه
نباید خیلی چش بدم قضیه را.
اما 10 اکتبر 18 مهر روز جهانی مبارزه با اعدامه. به همین مناسبت از خانم رویا برومند دعوت کردیم مهمون برنامه باشن. اما قبل از اینکه این مصاحبه رو ببینید، کارشناس ارشد مسائل اعدام برنامه آنتن سامان اربابی گزارشی در مورد مجازات اعدام تهیه کرده که با هم ببینیم.
امروز 140 کشور مجازاتی به عنوان اعدام ندارن و فقط 58 کشور مجازات اعدام دارن که خیلی‌هاشون 10 سال از این مجازات استفاده نکردن. اولین اعدام ثبت شده در تاریخ متعلق به مصر باستان و 1600 سال قبل از میلاده که در آن به یکی از اشراف به خاطر گناهی که انجام داده بود دستور داده شده بود که با شمشیر خودش رو خلاص کنه. مردم عادی هم با تبر اعدام میکردن اون موقع. در قرن 14 قبل از میلاد در قوانین هیتیا از اعدام یاد شده. 7 قرن پیش از میلاد در قوانین دراکونیان یونان نیز از اعدام به عنوان مجازات نام برده شده. ولی چرا راه دور بریم؟ بذارید برگردیم به امروز و 5 کشوری که بیشترین اعدامو دارن و ایالات متحده که در مقام پنجمه. اختیار تعیین مجازات اعدام به عهده ایالت هاست و مبارزه با مجازات اعدام به سال 1846 برمیگرده که اون موقع ایالت میشیگن مجازات اعدام رو لغو کرد. امروز هم 32 ایالت از 50 ایالت در قوانینشون از اعدام به عنوان مجازات نام برده شده، ولی خیلی هاشون سال هاست که اعدام انجام ندادن. از اول سال میلادی جاری 4 ایالت دیگه هم دارن قوانین رو بررسی و وضع میکنن تا مجازات اعدام رو لغو کنن و فعالین امیدوارن به زودی هیچ ایالتی در آمریکا از مجازات اعدام استفاده نکنه.
کلا برای کشور غربی رفته این اعدام یکمی
کشورهای دیگه هم که در لیست 5 کشور دارای بیشترین تعداد اعدام هستن عبارتند از چین، عربستان سعودی و ایران. نکته جالب اینه که ایران همیشه از نظر سرانه اعدام نسبت به جمعیت رتبه اول داشته در تمام سالهای بعد از انقلاب. ایران با استفاده از دار زدن و سنگسار سالانه صدها نفر را اعدام کرده و در 12 ماه گذشته طبق گزارش ها 852 نفر را به مجازات اعدام خلاص کرده. ما مانند ایران عربستان سعودی هم اعدام رو به عنوان مجازات انواع جرائم خشن و غیر خشن انتخاب کرده. در عربستان سعودی گردن زدن در ملام عام هم رایجه. اما چرا بعضیا میگن مجازات اعدام کار اشتباهی است؟ 1. هیچ راهی برای جبران اشتباه نیست. بارها دیده شده که کسی به اشتباه اعدام شده، به خصوص در جاهایی که اعتراف اجباری رایجه. 2. در مجازات اعدام نوعی تبعیض بین ضعفا و افراد با نفوذ به وجود میاد. دیده شده مجازات اعدام حتی در سیستم‌های قضایی سالم هم موجب به وجود آمدن تبعیض شده. دو متهم با جرم مساوی مجازات مختلف دریافت کردند، یکی اعدام و یکی دیگه هم هر چیزی غیر از اعدام. 3. مجازات اعدام باعث جلب توجه جامعه به جنایتکاران هم میشه. کسانی که اعدام میشن توجهی دریافت میکنن که سزاوارش نیستن، مثل آقای صدام حسین. چهار، در روند اعدام حضور دکترا الزامی است، در حالی که دکترا سوگند خوردن که از حیات حفاظت کنند. 5. اعدام باعث به وجود آمدن تباهی می شود. در بسیاری شرایط به خاطر تنبیه متهم نیست که اعدام انجام می شه، بلکه به خاطر لذت انتقام جویی است که صحنه مرگ یک انسان را برای جامعه عادی می کنه. و یکی از نتیجه هاش هم اینه که بعضی از کودکان که این اعدام ها رو می بینن میرن بازسازیش میکنن، و خودمون چندین بار دیدیم در ایران که کودکی خودش رو تو بازی اشتباهی دار زده و کشته شده. 6. در مواردی که جنایت هولناکی انجام میگیرد، افراد جامعه میگن حقشه، باید یارو اعدام بشه، ولی هیچ کدوم حاضر نیستن در شرایط آرام خودشون این مجازات رو اجرا کنن. حکومت در این شرایط به جای اینکه با وارد کردن خانواده قربانی به یک عمل قتل دیگه و سوء استفاده از احساسات آنها بر مشکلات روحی آنها اضافه کنه، باید اونها رو پوشش بده و با مشاوره دادن سعی کنه که آنها رو آرام کنه و در این مصیبت همراهیشون کنه، مثل کشورهای مثل سوئد. در کشوری مثل ایران مجازات اعدام هم برای جنایتکاران بسیار خشن که مرتکب قتل‌های متعدد شدن اجرا می‌شود، و از اون طرف هم برای کسانی که مثلا تمایلات همجنسگرایی دارند. واضح است که این عین بی‌عدالتی است. در دنیای مدرن حتی گناهکاران حق زندگی دارند. سوال این است، آیا بقیه انسان‌ها حق دارند زندگی را از آنها بگیرند؟ گرفتن ارزش‌های انسانی از یک جامعه اشتباه بزرگی است و حکومت‌ها باید جامعه را در قبال از دست دادن ارزش‌های انسانی محافظت کنند.
خانم بربخت، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. اولین سوال من اینه که تفاوت اعدام و قصاص نفس چیه؟
خیلی ممنون از شما که منو دعوت کردین. این موضوع موضوع خیلی مهمیه برای ما، و سوال شما جوابش البته یه کمی هم فقهیه، ولی تا اونجایی که ما میفهمیم خب اعدام که معنی کشتن و نابود کردن داره، قتل و قصاص یک نوع تلافیه، یک جور مقابله به مثل، و تصمیم نهایی این که کسی تنبیه بشه یا کشته بشه یا قطع عضو یا هر چیزی که دلیل قصاص هست با خانواده‌ای که لطمه خورده یا عزیزشون کشته شده. فقط که قصاص، این چیزا شاید باید روشن کنین برای بینندگانتون که قصاص قبل از اسلام هم وجود داشته، یعنی قصاص از زمان اسلام به این طرف نیست، حتی در روم باستان هم قصاص بوده، در شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی هم قصاص بوده، و این دلیلش از زمان خیلی خیلی قدیم اینه که کسانی که قصاص میکردن بی حد و اندازه، یعنی اگر شما یک قبیله بودین که یکی از اعضادون کشته میشد، اعضای قبیله میرفتن تمام اون قبیله رو تارمار میکردن. بنابراین این قصاص برای این بود که یه حساب و کتابی باشه تو این تنبیه که خشونت زیاده از حد نشه. و بعد جوامع مختلف با زمان متحول شدن، مسیحی‌ها قصاص دیگه ندارن، یهودی‌ها دیگه قصاص نمی‌کنن، فقط بعضی از کشورهای مسلمان، تعداد انگشت شماری از کشورهای مسلمان هست که قصاص می‌کنن.
درست. یه چیزی که الان مهمه توی همین مسئله اعدام در ایران این روش اعدامه. آیا این اعدام در ملای عام مثلا جزو قانون ایرانه، باید حتما در ملای عام اعدام کنن؟ چرا باید؟
قانون که به نظر نمیاد قانون باشه و تصمیم حکومت، تصمیم قوه قضاییه هست که اعدام در ملای عام بشه، که قاعدتا به خاطر اینه که درس عبرتی باشه، به خاطر اینکه مرعوب کنن مردمو که بدونن که چی میشه اگر که کار بد بکنن. ولی حقیقت اینه که اون کسی که مثلا قاتل هست یا یه کسی رو کشته، بیشتر وقتا، اکثر وقتا با تصمیم قبلی نیست، از عصبانیت آنیه یا هر چیزی، یا کسی که یه جنایت بزرگی میکنه به هر حال مطمئنن فکر نمیکنه که بازداشتش میکنن، چون اگه فکر میکرد که ممکنه بازداشتش بکنن اصلا اون کار رو نمیکرد، محکوم بشه. بنابراین بجز این که بچه ها نگاه کنن و بعد برن بازی کنن و خودشون رو به دار بزنن یا خشونت عادی بشه برای مردم، هیچ دلیلی نداره، هیچ کارایی نداره.
این در ایران مقوله اولیای دم، این که اولیای دم تصمیم میگیرن که کسی که مثلا متهم مجازات بشه یا نه، خانواده های اشخاص میتونن در مورد مرگ و زندگی یه نفر تصمیم بگیرن و این بسته به شرایط متهم و خانواده مقتول فرق میکنه، یه جوری یعنی قانون برای همه یه جور اجرا نمیشه. مثلا اگه تو بعضی موارد بوده که خودتون هم اشاره کردید که مثلا خود اولیای دم خودشون عامل قتل هم هستن مثلا به نوعی، این چیه داستان؟ از لحاظ حقوقی چطور میشینه توجیه کرد؟
حالا هیچ توجیهی نداره. میگم باز برمیگرده به قوانینی که مال چندین هزار سال پیشن و الان اصلا منطقی نیستن. شما یکی از پرنسیپ‌های اول عدالت اینه که همه در برابر قانون برابر باشن، یعنی شما برای یک جرم همون جور تنبیه بشین که همسایه شما تنبیه میشه یا یه نفر توی شهر دیگه. ولی خب ما برای یک قتل یک نفر کشته میشه، یک نفر ممکنه همینجور تو خیابون راه بره و هیچ اتفاقی براش نیفته، حالا یا به دلیل خانواده اولیای دم یا به دلیل اینی که پول دیه داشته یا نداشته. به هر حال برابری در مقابل قانون خیلی مهمه و ما اینو نداریم. و خب یه قسمت قانونمون هم هست که پدر و پدر بزرگ میتونن و اگر فرزندشون رو کشتن قصاص ندارن، بنابراین اونم که دیگه اصلا باور نکردنیه. یعنی برخورد ما با جون آدم ها و با زندگی آدم ها کاملا با بقیه دنیا مقایرت داره.
بعضی میگن که کشتن یک آدم، گرفتن جون یک آدم سخیف‌ترین کاری که بشر میتونه انجام بده و اینکه دولت ها، حکومت ها به عنوان مجازات بیان و جون یک آدمی رو بگیرن، یعنی اینکه ارزش های جامعه رو در حد قاتلین آوردن پایین. نظر شما چیه در این مورد؟
حالا من 100% موافقم، ما کارمون مبارزه با مجازات اعدامه. بنابراین من سال هاست که روی این مسئله کار میکنیم و درسته اگر بازم منطقه، اگر کشتن مثلا کار زشته و ما آدم ها رو تنبیه میکنیم به خاطر اینکه کسی رو میکشن، خب پس جامعه هم داره کار زشت میکنه. اگر این کار زشته و نباید بشه یا گناهه یا هر جوری که شما به این جنایت قتل توصیف میکنین این جنایتو، خب جامعه که نباید خودش کار زشت بکنه یا حکومت نباید خودش کار زشت بکنه. این اصلا منطقی، این منطق یکی از منطقهایی که پشت کشورهایی که تصمیم گرفتن که مجازات اعدام رو اجرا نکنن دیگه، این یکی از دلایل اصلیه. و دلایل دیگه هم اینه که به هر حال شما ما انسان هستیم و جایز الخطا و در بهترین سیستم های قضایی که 100% مال ما نیست، مال ایران نیست، بیگناهان اعدام میشن و شما وقتی که یه بیگناه رو اعدام میکنین دیگه بازگشتی نیست. یعنی اگر که متوجه بشین اشتباه کردین، این نیست که برین از زیر خاک درش بیارین و زندگیشو شروع کنه.
خانم روبند خیلی متشکرم وقتتون.
مرسی از شما.
حکم حکومتی. آیت الله خامنه‌ای گفتن که من اگر رهبر نبودم مسئول فضای مجازی می‌شدم. مشکل قضیه اینه که فرض کنید که شما رهبر نبودید. فرض کنید شما رهبر نبودید. فرض کنید که شما اطلاعاتش هم داشتید برای فضای مجازی. شما اصلا لری پیج، شما اصلا جولیان آسانج، شما اسنودن، آسانج، شما می اومدین این سوابق کاریتون رو میدادید یه جایی، گفتیم من میخوام بشم مسئول فضای مجازی، درخواست کار میکردید. کی باید این مدارک رو بررسی کنه و شما رو انتخاب کنه به عنوان مسئول فضای مجازی، بعد انتصابتون کنه؟ اگه حد زدید،
معظم الله، الله، الله،
مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری فرمان میده که مرکز ملی فضای مجازی تشکیل بشه، اعضا و ترکیبش هم خود ایشون تعیین میکنه.
معظم الله، الله، الله.
شاید میگفتید که بابا ولش کن، من میخوام مسئول باشم. میرفتید توی شورای عالی اطلاع رسانی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگیه که اعضای اونو مقام معظم رهبری تعیین میکنن. میبینید آقای خامنه ای؟
بله.
همه راه‌ها به اونجا ختم میشن. در واقع در فضای مجازی مگس نمیتونه بگه ویز اگه شما نخواهید، و البته اگه بدون فیلتر شکن و وی پی ان و هزار تا ادا اطفار دیگه به فضای مجازی سر بزنید، مگسی اونجا ویز نمیگه. شما لازم نیست رهبر نباشید تا مسئول فضای مجازی کشور باشید. شما همین جوری شما هم مسئول فضای مجازی هستی، هم مسئول فضای غیر مجازی هستی، هم مسئول فضای دیگه هستی. تنها فضایی که مونده فضای تخیل تو کله مردمی که اونم شما مسئولش هستی. حکم حکومتی. من اگه رهبر نبودم میرفتم بقیه چیزها رو درست میکردم. این که بقیه چیزها خرابه و ازش به خاطر اینه که من رهبرم وقت ندارم. حکم حکومتی. حیف. حکم حکومتی هفته. زنها از رقابتهای ورزشی باید حذف بشن کلن. مدال‌آوری بانوان ایرانی در بازی‌های آسیایی باعث شد تا خیلی ابراز احساسات کنند. مثلا آیت الله ناصر مکارم شیرازی با صدور فتوای پخش مسابقات کاراته، تکواندو و سایر ورزش‌های رزمی زنان از تلویزیون ایران رو کار نادرستی اعلام کرد. احمد علم‌الهدا رزمی‌کار ائمه جماعت هم که کمربند مشکی دارن ولی یه جور دیگه می‌بندن، پخش مسابقات رو از تلویزیون نادرست دونست و آیت الله جوادی آملی فرمودند فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. فعینت از همون به کجا داریم؟ واقعا به کجا داریم میریم؟ منم موندم. زن ها پاشون را دراز میکنن یکی را میزنن و ایشون فرمودن کمال زن در تربیت صحیح فرزند است، نه مدال آوری. حکم حکومتی. کمیته بین المللی المپیک باید به جای رقابت‌های ورزشی رقابت‌های نظیر تربیت صحیح فرزندان برای بانوان برگزار کنه. یکم رقابت‌ها شاید طولانی بشه چون 18 سال باید صبر کنی ببینی که این بچه درست تربیت شده یا نه، ولی عوضش صدا و سیما کلی وقت داره، 18 سال وقت داره تبلیغ نشون بده. حکم حکومتی. حداقل کمیته بین‌المللی المپیک تصویب کنه که مدال خانم‌ها نصف مردان حساب بشه که این آقایون انقدر ناراحت نشه. حکم حکومتی. اصلا کلا خوب نیست که زن‌ها ممنوعن. فعینت از همون آنتن برنامه خودتونه، این بنای برنامه از خلاصه اینجوریه، هرچی پیام و طرح و ایده بیشتر بفرستین این برنامه متنوع تر میشه. ما اینجا منتظر گرفتن پیامای شما هستیم، همه پیاماتونو میخونیم. از خودتون ما رو بیخبر نذارید. مطلبی، عکسی، خبری دیدید که فکر کردید به در ما میخوره، حتما ما رو در جریان بذارید. در مورد مجازات اعدام یه پستی گذاشتیم تو صفحه فیسبوک برنامه، این پست نظرات زیادی رو جلب کرده، شما برید نظرتون رو بگید. آقای صادق لاریجانی هم دعوت میکنیم بیاد بخونه نظرات رو، به ایشون هم میتونید اگه پیامی دارید اون زیر بنویسید. تا برنامه بعد، من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.